ساعت 19:07 در تهران. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 13 روز از مرداد ماه 1402 خورشیدی است که برابر است با 4 اوت 2023 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی و برای شما به همراه همکارانم در تحریریه رادیو فردا گزارش‌های متنوعی تهیه کردیم. اجازه بدید پیش از شنیدن گزارش‌ها بریم سراغ همکارم نسرین افشار و آخرین خبرها رو از نسرین بشنویم.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. جنگل‌های اطراف مریوان حدود 2 هفته پس از مهار شدن حریق قبلی از روز پنجشنبه بار دیگر دچار آتش سوزی شده است. اسماعیل احمدی فرماندار مریوان گفت از 7 منطقه‌ای که دچار آتش سوزی شده 6 مورد از آنها عامل انسانی داشته است.
از زیر و زور 7 نقطه از جنگل‌های شهرستان متاسفانه دچار حریق شد. یک بخش عمده ای از اون منشأش از کشور عراق هست. در نقاط دیگه ای اما نه، مثل دوره‌های قبل عامل انسانی باعث این رخ داد هست.
در جریان آتش سوزی 2 هفته پیش در این منطقه، رسانه‌های کرد از جمله وبسایت هنگاو گزارش دادند که نیروهای سپاه پاسداران این جنگل‌ها را از روی عمد آتش زدند. جلیل محبی دبیر پیشین ستاد امر به معروف و عضو فعلی مرکز پژوهش‌های مجلس در برنامه تلویزیونی گفت در یک نظرسنجی که در سال 98 انجام شد حدود 70% پاسخ دهندگان موافق حجاب اجباری بودند، اما پس از جان باختن مهسا امینی این رقم به 40% رسید.
بعد از اینکه اتفاقات پارسال و فوت خانم امینی اتفاق افتاد، مردم بعد در نظرسنجی بعد از این اتفاقات گفتن که 71% تبدیل به 40% شد و 30% ریزش داشت.
آمار و داده های نظرسنجی های حکومتی عمدتاً در اختیار شهروندان قرار نمی گیرد و به باور تحلیلگران با توجه به عدم اطلاع رسانی از شیوه انجام نظرسنجی و جامعه آماری، ارقام ارائه شده از سوی حکومت اغراق شده است. فشارها و سرکوب های حکومتی در ارتباط با حجاب اجباری همچنان ادامه دارد و لایحه 15 ماده دولت ابراهیم رئیسی در کمیسیون قضایی مجلس به 70 ماده افزایش یافت. با این حال نافرمانی زنان و دختران از اجبار حکومتی در مورد حجاب همچنان ادامه دارد. دادگاه شهر مسکو روز جمعه الکسی ناوالنی، سیاستمدار منتقد را که در حال گذراندن 9 سال زندان است، به 19 سال حبس دیگر محکوم کرد. حکم جدید این منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین در ارتباط با مؤسسه او با نام بنیاد ضد فساد صادر شد و شامل 6 مورد اتهامی از جمله دعوت به افراطگرایی، بازسازی نازیسم و درگیر کردن کودکان در اقدامات خطرناک بود. ناوالنی یک روز پیش از صدور این حکم گفته بود به رغم واهی بودن مواردی که در دادگاه غیر علنی ارائه شد، پیش بینی می کند به 15 تا 20 سال حبس دیگر محکوم شود. او بار دیگر تمامی اتهامات علیه خود را دارای انگیزه سیاسی خواند و گفت کرملین در پی آن است که او را مادام العمر در زندان نگاه دارد. 2 روز پس از آنکه وزیر کشور جمهوری اسلامی افزایش قیمت نان را تکذیب کرد، بهای نان در مناطق بیشتری از ایران در حال گران شدن است. در تازه ترین مورد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان از افزایش قیمت نان در این استان خبر داد و بهای جدید نانهای سنگک، بربری و تافتون را به ترتیب 9000، 7500 و 4000 تومان اعلام کرد. هفته گذشته یک مسئول صنفی در خراسان رضوی از افزایش 40% قیمت نان در این استان خبر داد و گفت این افزایش به تدریج در سراسر کشور اجرایی می شود. پس از این افزایش قیمت، تلویزیون جمهوری اسلامی از گران شدن نان در 13 استان خبر داد. مقام های دولت ابراهیم رئیسی از ابتدای سال جاری بارها گفته بودند برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان ندارند. و در خبری کوتاه، نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی به 1 سال دیگر حبس تعزیری محکوم شد.
سپاسگزارم نسرین افشار و ممنون از شما که همراه ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. پنتاگون به زودی به کشتی‌های تجاری در خلیج فارس پیشنهاد استقرار تفنگداران مسلح خواهد داد. رسانه‌های آمریکایی گفتند هدف از این کار منصرف کردن حمله نیروهای ایرانی به این کشتی‌هاست. برگزاری جلسه تفهیم اتهام برای رئیس جمهوری پیشین آمریکا دونالد ترامپ همه اتهام‌ها علیه خود را رد کرد. و قوه قضاییه یک سال دیگر به حکم حبس نرگس محمدی افزود. این رأی بدوی در بند زنان زندان اوین به این فعال حقوق بشر ابلاغ شد، اما خانم محمدی آن را امضا نکرد. با ما همراه باشید تا درباره این گزارش ها و البته بیشتر از اینها بشنوید. همونطور که در مقدمه هم شنیدید، قوه قضاییه یک سال دیگر به حکم حبس نرگس محمدی اضافه کرد. خانم محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در ایران، به دلیل انتشار بیانیه از داخل زندان به یک سال حبس تعزیری دیگر محکوم شده. نرگس محمدی 51 ساله، سخنگوی پیشین کانون مدافعان حقوق بشر، از سالها پیش در زندان است و هر بار پس از آزادی به اتهامات دیگر محاکمه و به حبس‌های دراز مدت محکوم می شود. درباره حکم جدید نرگس محمدی گفتگویی داشتم با تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی ساکن فرانسه.
حکم جدیدی که به نرگس داده شده یک سال، علت دادن این حکم هم مقاله‌ای که در مورد تعرض به زنان در بازداشتگاه‌ها در جریان جنبش مهسا نوشت و این بی‌بی‌سی ورلد پخش کرد و در رسانه‌ها انعکاس پیدا کرد. به خاطر این و یک سال زندان دادن بهش.
یعنی در واقع بیانیه‌ای که نوشته شده بود به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل.
بله، به خاطر این بود و یک سال حکم دادن. اما باید بدانیم که 5 تا پرونده قبل از این حکم به 2 تا دادگاه داده شده که ظاهرا یکی از پرونده ها شامل یک سال حکم شده. یعنی نرگس پرونده های دیگه هم داره، اما روند کار میشه که او از وقتی که از زندان اوین به زندان زنجان تبدیل شد و علیه رئیس زندان اعتراض کرد، اعتراضش پذیرفته نشد، رئیس زندان به نرگس اعتراض کرد و حکم کرد و به نرگس محکوم شد به شلاق و زندان، که من دیگه در هیچ دادگاهی شرکت نمی کنم. روند این کار اینجوریه که میان در بند اعلام میکنن که شما باید برید دادیاری و بازپرسی برای تشکیل پرونده، میگه نمیرم. بعد میان اعلام تاریخ دادگاه میکنن، خب بازم اون میگه نمیرم. و بعد از اینکه دادگاه برگزار کنی میان ابلاغ حکم میکنن و این ابلاغ حکم بدلی است. از اونجایی که اعتراض نمیکنه و اینکه من در هیچ روندی از قوه قضاییه ایران به خاطر مستقل نبودنش و آلت‌دست بازجوها بودنش و نهادهای امنیتی شرکت نمی‌کنم، یک سال حکم عیناً تایید میشه. خود به خود حکم زندان نرگس نزدیک به 10 سال میشه با توجه به پرونده‌های دیگه که حکم محکوم شده و از طرف پرونده‌هایی که در جریان هست. این وضعیت پرونده قضایی نرگس.
آقای رحمانی، اینطور که من متوجه شدم دادگاهی پس برای ایشون تشکیل نشده که در نتیجه اون چنین حکمی صادر بشه، به شکل غیابی بوده و نه. به همین دلیل هستش که در اکانت اینستاگرام ایشون هم تاکید شده که این رأی رو در واقع به خانم محمدی در بند زنان زندان اوین دادن و ایشون هم امضا نکرده. درسته؟
بله، ببین، امضا نکردن یعنی که من حکم و دادگاه رو به رسمیت نمی‌شناسم. ولی خب این در اون اجرای حقوقی قضیه فرقی نمی‌کنه، چون حتی از عدم شرکت اعتراضی این روند بازم دادگاه قاضی خودش حکم میده و ما می‌دونیم این حکم هم قبلا نهادهای امنیتی به قاضی در حقیقت ابلاغ می‌کنن و قاضی همین رو اجرا می‌کنه. این روندیه. ببینید، تا قبل از اون داستانی که قبل از اینها نرگس بالاتر دادگاه شرکت می‌کرد، بازم اعتراض می‌کرد به احکامش. در حقیقت یه پیامی نرگس می‌خواد اینجا با عدم شرکت در این دادگاه منتقل کنه و بگوید با وجود دادن این هزینه من اعلام میکنم که دادگاه های ایران اصلا نمایشی و فرمایشی است برای زندانیان فعال مدنی و سیاسی. هر اون که باید اتفاق بیفته قبلا نهادها مسئولان هم بازجو، نه بازپرس، حتی بازپرس قوه دادگستری دادگاه، بلکه بازجو در حقیقت قاضی و بازپرس در کنترل داره و اون که به منافع اون نهاد امنیتی حکم میده. پرونده نرگس هم دست وزارت اطلاعات.
پس در چنین شرایطی خانم محمدی آیا قصد این رو نداره که اعتراض هم بکنه؟ چون وقتی امضا نکرده و اون رو نپذیرفته، قبول نکرده، خب پس از اساس اعتراض کردن هم فکر میکنم بی مورد باشه.
همون بس اینه که اون میگه اصلا من در روندی دادگاه شرکت نمیکنم. به نوعی یه نوع موضع‌گیری یک فرد یا نهادی میتواند باشه اعتراض به کلیت این سیستم قضایی. یعنی دیگه از اون مرحله ای بره دادگاه و اعتراض کنه، از نظر خودش دیگه این بی اثره و میخواد به نوعی به افکار عمومی، به جهان، به نهادهای بشری اعلام کنه اصلا این دادگاه ها دادگاه های فرمایشی است و شرکت کردن در اون هیچ اثر و فایده ای نداره. شاید بشه یک مقاومت در مقابل سیستم دادگاه های انقلاب. به اصطلاح این از نظر نرگس هنوز این یه چیزی نیست که دیگران هم بخوان انجام بدن. تصور کنید یه روز تمام زندانیا به این توجه کنن، خب اون موقع یک موجی را میفته. ولی انتخاب نرگس اینه که اون میگه من در طی دادگاه های مختلفی تا الان شرکت کردم به این رسیدم که این دادگاه نمایشی و فرمایشی است، ولی طرف من وقتی کلیت نظامم قبول ندارم این یک مسئله است. از یک جای دیگه این سیستم قضایی مستقل نیست و اجازه نمیدهد که وکیل ورود کند درست به پرونده. آیا باید دید این نوع اقدام نرگس تا چه حد میتواند افراد نهادها را مجاب کنند به یک اعتراض مستمر؟
درباره افزوده شدن یک سال دیگر به حکم حبس نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، از تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر خانم محمدی شنیدید. اما در مورد جایگاه حقوقی این حکم، دیدگاه پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا رو هم جویا شدم دقایق پیش که با هم میشنویم.
به جهت بعد حقوقی که در واقع خانم نرگس محمدی حضور در دادگاه نداشته و یا ابلاغیه‌ای که به ایشون رسیده رو امضا نکرده، در واقع متاسفانه شامل این نمیشه که تغییری در روند این مسئله اتفاق بیفته. یعنی به لحاظ آیین دادرسی مدنی ممکنه یه تغییراتی ایجاد شده باشه به لحاظ این که در واقع ابلاغ رو امضا نمی‌کنن، اما در ماهیت اجرای احکام تغییری داده نمیشه. من امیدوارم هستم که در واقع بشه در مراحل تجدید نظر و یا فرجام خواهی نسبت به این مسئله ترتیب اثر بدن، اما خب از طرف دیگه احتمالاً به نظر میرسه که سیستم هم در این مورد ممکنه عقب نشینی نکنه، برای اینکه این بیانیه هایی که از داخل زندان میاد صدای بسیار قوی هست، چون مبتنی بر واقعیات و تجربیاتی هستش که یک زندانی در داخل زندان داره میبینه و اونو از مشاهده‌گری و روایتگری میکنه و قطعاً همجوری که شاهد بودیم پی در پی این مسئله با باستاب های بسیار زیادی داشت و خیلی ها اومدن بعد از این موضوع در این رابطه و اتفاقاتی که اونجا براشون افتاده صحبت کردن، گزارش های زیادی در اومد. در هر صورت در ارتباط با این حکم، حالا امیدوارم که در مرحله تجدید نظر و فرجام خواهی اتفاقی بیفته، اما تأثیری در اینکه عدم شرکت در دادگاه و یا در واقع عدم امضای ابلاغ احتمالاً تأثیری در مسئله اجرای حکم نه.
دو صفر 420-725-97-40 شماره واتساپ رادیو فرداست. حتما با ما در تماس باشید، دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. رسانه‌های آمریکایی میگویند پنتاگون به زودی به کشتی‌های تجاری در خلیج فارس پیشنهاد استقرار تفنگداران مسلح را خواهد داد تا نیروهای ایرانی را از حمله به آنها منصرف کند. یک مقام آمریکایی هم در این باره به وال استریت ژورنال گفته پیش از آن که این پیشنهاد به کشتی داده شود، پرچم کشتی، ملیت صاحب آن، ترکیب خدمه و محموله آن در نظر گرفته خواهد شد. محمد زرقامی از فرزین ندیمی، تحلیلگر مسائل دفاعی و امنیتی در واشنگتن، درباره بی سابقه بودن این اقدام احتمالی حتی در جریان جنگ نفتکش‌ها پرسیده.
جنگ نفتکش‌ها از سال 1984 شروع شد و تا 88 ادامه داشت، یعنی نزدیک به 4 سال، و درگیری‌های ایالات متحده با ایران در چارچوب عملیات ارنست فیلد از سال 87 تا 88، یعنی کمی نزدیک به 1 سال در جریان بود، یعنی خیلی فراز و نشیب های بسیاری داشت. ولی همونطور که شما فرمودین هیچ وقت کار به جایی نرسید که گارد های مسلح ارتش ایالات متحده در روی کشتی هایی که مورد حفاظت آمریکا هستند مستقر بشن. البته همونطوری که در جریان هستیم، از زمانی که کویت از کشور آمریکا و شوروی درخواست کمک کرد، این کشور رو پاسخ مثبت دادن و ناو یک سری از دستکش‌های کویتی رو که تحت پرچم ایالات متحده و حالا شوروی در اومده بودن رو با ناوهای خودشون اسکورت کرد و این ادامه داشت تا 29 اپریل، این درست یک هفته بعد از اون عملیات آخوندک که شاید شما اشاره کردیم بهش، که از اون به بعد آمریکا اعلام کرد، وزیر دفاع آمریکا، که ما تمام کشتی های که بدون توجه به پرچمش رو مورد حفاظت قرار خواهیم داد. حالا اگر بیاید جلو در این مرحله که امروز هستیم، ببینید الان شاید بسی گفت سال 2019 تحت تنش در منطقه تنگی هرمز و خلیج فارس بالا رفته، چندین کشتی تجاری به دلایل مختلف از دو طرف مورد حمله قرار گرفتن، توقیف شدن و نتیجه این شده که ایالات متحده با متحدین منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خودش در چند ائتلاف منطقه‌ای شرکت داره و همینطور هم ناوگان پنجم آمریکا هم به طور مستقل سطح حضور خودش و فعالیت خودش رو برای تضمین امنیت دریانوردی در منطقه بالا برده.
ولی به هر حال یک مسئله رو باید در نظر گرفتی که وقتی که ما چنین خبری رو میدیم یا از نیروهای استفاده میکنیم مثل تفنگداران دریایی، خب این اگر برای توازن باشه، برای اینکه شرایط رو به یک شرایط بشه گفت نرمالی تبدیلش کنیم، شاید این مسئله رو به ذهن متبادر کنه که این میتونه بیشتر دامن بزنه به یک درگیری احتمالی. تا چه اندازه اصلا میشه چنین چیزی رو محتمل دونست؟
والا خیلی برای من سخته. راستش منم دیروز که شنیدم این خبر رو برام عجیب بود، به خاطر اینکه مسائل حقوقی بسیار پیچیده‌ای در جلوی عملی شدن این پیشنهاد قرار داره که من فکر می‌کنم هنوز در حد پیشنهاد و ایده هستش و خود آمریکایی‌ها هم اذعان کردن که باید خیلی بیشتر روی این موضوع کار بشه. در درجه اول کشوری که پرچم اون کشتی تجاری رو داره باید موافقت بکنه. قوانین کشورهای مختلف در مورد موضوع حضور گاردهای مسلح، چون ما میدونیم که در این سالهای اخیر که مسئله دزدی دریایی خیلی جدی شده بود در منطقه اقیانوس شمال اقیانوس هند، خیلی از شرکت‌های امنیتی خصوصی به وجود اومدن که کارشون اعزام و پشتیبانی از گاردهای مسلحی هستن که روی این کشتی‌های تجاری حضور دارن در منطقه دزدان دریایی، ولی همچنان کشورهای منطقه طبق قوانین ملی خودشون با حضور گاردهای مسلح روی کشتی تجاری مخالف هستن. مثلا کانال سوئز این اجازه رو نمیده که یک کشتی تجاری با گارد مسلح از این کانال عبور کنه. یعنی من از این نظر عرض کردم که خیلی کار مشکلی هست، به خاطر اینکه کشوری که پرچم اون نفکشو داره، که اون کشوری که صاحب اون نفکش هست، باید مسائل حقوقی اون کشور به طور خاص در نظر گرفته بشه. مثلا بعضی کشورها اجازه نمیدن اصلا نیروی مسلح روی اون کشتی باشه، و بعد هم بحث کشورهای ساحلی هم مطرح میشه. یعنی ایران اینجا هست و همچنان مثلا کشور عمان، و آمریکا باید تک تک این موضوعات رو پیش از اعزام نیروهای مسلح خودش رو هر کدوم از این نفکش ها بررسی بکنه، با اون کشورها موافقتشون رو جلب بکنه، بعد این کار انجام بده. و من در نتیجه فکر نمی کنم بیشتر از این که کشتی هایی که پرچم ایالات متحده رو دارن فراتر از اون این بحث پیش بره.
یکی از مواردی که از روز پنجشنبه خبرساز شده، خارج کردن زندانیان و تخلیه زندان رجایی شهر کرج هست. موضوعی که خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه اون رو تایید کرده. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه گفته که این زندان باید هرچه زودتر تعطیل بشه، به خارج از شهر منتقل بشه و از وضعیت زندان بودن خارج بشه. اقدامات متعاقب بعدی هم در قبال اون صورت خواهد گرفت، اونطور که آقای اژه‌ای گفته. زندان رجای شهر که نام قبلیش زندان گوهردشت بود، نامش با اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی سال 67 گره خورده. مهدی اصلانی، زندانی سیاسی پیشین که در همین زندان سالها محبوس بود، با فرشته قاضی همکار من از رادیو فردا گفتگویی کرده درباره همین تغییر زندان و ابراز نگرانی کرده در این باره.
متن خبر رو که چشم می‌گردونیم با یه ویترین شیک مواجهیم. انتقال این زندان به جای دیگر و انتقال زندانی به جای دیگر در میانه شهر گوهردش که نباید آسیب رسان مدنیت و شهریت باشه. این سخن کسانی است که با شمشیر زنگ زده تهجر و جوشونده مذهب از روز نخست به جنگ هر گونه از مدنیت رفتن. همون گونه که بهتر میدونی 6 ماه قبل آقای محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه این رو ابلاغ کرد. دفعه اول هم نیستش که کارورزان امنیتی نظام و اصلی چنین طرحی رو میدن. پیشتر در دوران احمدی نژاد طرح فضای سبز و طرح گلستان کردن خاوران به میون کشیده شد. بعد از اون مسئله پارک تفریحی کردن زندان اوین در دوران شهرداری قالیباف ببینون، الان یکی از گوهر کشترین مکانها در آستانه 35مین سالگشت کشتار تابستون 67 است. میدونیم در واقع زندان گوهردش یه ردپایی از نوعی از تباهی و توزیع مرگه که برای حافظه نباید از میان بره. این رو از منظر یک شاهد و از جایگاه شاهد شهادت میدم. یکی از دو مکان اصلی همه کشی 67 در تهران زندان گوهردش بود. افزون بر همه اینها در پروسه 3 ساله دادگاه حمید نوری در استکهلم که یکی از عوامل اجرایی اون همه کشی بود، این خوف مکان نام شهره شد و عمومیت پیدا کرد. آنگونه که در سخنان پایانی دادستان پرونده از جمله زندان گوهردش رو کارخانه کشتار نامید دادستان پرونده. تغییر این کاربری یا جغرافیا به یک معنا دستکاری در حافظه و تاریخ و محو اثر جنایت درش نهفته است.
در واقع شما نگران این هستید که این تغییر کاربری به شکلی باشه که اون زندان که مستنداتی هست، یعنی خود زندان ساختمونش مستندات اون اعدام ها هست، از بین بره، درسته؟
کاملا درسته. زندان گوهردش تنها هم محدود به، میدونین زندان از دهه 60 در واقع یه جور قتلگاه بوده، انفرادی های آغازینی بوده که توش کسانی رو به مرز جنون کشیدن. بعدتر تو تابستون 67 شهره شد به یکی از دو مکان اصلی و تا همین امروز یکی از نگرانی های کاربردان اصلی نظام اینه که این مکان در واقع به یک نوعی بدل شده برای تجمع خانواده و امکانی برای اعتراض و البته مقابله با فراموش نشدن. این که هیچ زندانی نباید باشه همیشه آرزوی همه کارورزان اصلی کسانی بوده که به حقوق بشر و حقوق انسان فکر میکردن، اما حکومت اسلامی تا زمانی که باورجاست این فقط یک آرزو باقی میمونه و اینها دارن با این تغییر جغرافیا به یک معنا دستکاری میکنن حافظه، تاریخ و رد رنج و دردی رو که نباید میمونده رو دارن پاک میکنن، به یک نوع خونشویی دارن دست میزنن.
آقای اصلانی، فکر میکنید که این زندان باید تبدیل به چی بشه؟ این ساختمان، ساختمان زندان رجای شهر یا گوهردش به چه صورتی باید باقی بمونه؟
باز ببینید، من بیان آرزو میکنم مثل تمام مکانهایی که خوف مکانهایی که در تمام جهان به موزه بدل شده، به یک نوع نماد جنایت بدل شده، این مکان نیز میبایستی که حفظ بشه. آنگونه که اینها نتونستن با مقابله‌ای که خانواده‌ها کردن در تغییر جغرافیای خاوران اون دستکاری رو صورت بدن، یا زندان اوین همینجور باقی مونده، الان زندان گوهردش ظاهرا خیلی مصر هستن و این چند روز پیش آغاز شده، زندانی‌ها رو دارن منتقل میکنن. این که حکومتیان چه برنامه‌ای دارن، چه راهکاری رو میخوان در واقع در مورد زندان گوهردش به تمامی بر ما دانسته نیست، اما این که ما چه باید بکنیم مقابل این چرایی و مقابل این تغییر جغرافیا که دستکاری تاریخ درش نهفته است، جز اعتراض، جز بیان آنچه که رفته بر این زندان و نگهداری و نگهبانی از حافظه که یک نوع تقابل با این خوره فراموشی هست، فکر میکنم یکی از کارهایی باشه که مقابل تمام وجدانهای زخورده قرار داره، به ویژه در آستانه 35مین سالگشت اون همه کشی مخوف.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، روز پنجشنبه به واشنگتن دی سی سفر کرد تا در جلسه تفهیم اتهامات علیه خود شرکت کند، اتهاماتی که او همه آنها را رد کرد. هانا کاویانی گزارش میده.
روز پنجشنبه در واشنگتن، در حالی که جلسه تفهیم اتهام دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، در ارتباط با توطئه برای تغییر نتیجه انتخابات 2020 برگزار می‌شد، دو گروه در نزدیکی محل دادگاه تجمع کرده بودند.
<تص->
گروه اول هواداران آقای ترامپ بودند که او را بهترین رئیس جمهور و بیگناه در زمینه همه اتهامات می دانند.
I believe that President Trump is completely innocent of all the charges and I support
him. اما گروه دوم آمریکایی هایی هستند که از به دادگاه کشیده شدن رئیس جمهور سابق حمایت می کنند. امیدوارند او در این روند محکوم شود و معتقدند هیچ کس جایگاهی بالاتر از قانون ندارد. جک سمیت، بازرس ویژه وزارت دادگستری آمریکا، در این پرونده دونالد ترامپ را به ارتکاب چند جرم از جمله توطئه بر اساس اطلاعات دروغ و تحریک به زیر پا گذاشتن نتایج انتخابات که به هجوم گروهی از هواداران آقای ترامپ به ساختمان کنگره منجر شد متهم کرده است. دونالد ترامپ در این جلسه که حدود 1 کیلومتر آن طرفتر از ساختمان کنگره برگزار می شد کلیه اتهامات مطرح شده علیه خود را رد و اعلام بیگناهی کرد. او پس از حضور در جلسه گفت که این یک روز بسیار غم‌انگیز برای آمریکا بود. این سومین کیفر خواستی است که طی 3 ماه گذشته علیه دونالد ترامپ صادر می شود. او در 2 پرونده دیگر، یکی مربوط به نگهداری غیر مسئولانه و تحویل ندادن اسناد محرمانه دولتی و دیگری در مورد پرداخت حق سکوت به یک بازیگر سابق پرن از صندوق مالی کارزار انتخاباتی خود در سال 2016. آقای ترامپ این اتهامات را هم رد کرده است. دونالد ترامپ در حالی با این پرونده‌های قضایی روبروست که در تازه‌ترین نظرسنجی‌ها با فاصله چشمگیر از سایر رقبای خود در روند انتخاب نامزد حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات 2024 صدرنشین است.
پس از فراگیر شدن ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی که در آن خرسی روی 2 پای خود ایستاده و رفتاری مشابه انسان نشان می‌داد، باغوحشی در چین مجبور شده که از یکی از خرس‌های مالایی خودش دفاع کنه و بگه که اون واقعاً خرس نه انسانی، که خرسی که لباس انسان پوشیده. این گزارش رو بشنوید. پیش از اون من خداحافظی می‌کنم.
تا به حال عروسک‌های بزرگ حیوانات و شخصیت‌های کارتونی رو دیدید که انسانی در اون قرار می‌گیره و سعی می‌کنه بچه‌ها رو سرگرم کنه؟ اگر دیده باشید، که احتمالاً دیدید، حتما میدونید که تشخیص این که اون واقعاً یک حیوانه یا انسانی در اون قرار داره چندان دشوار نیست. اما همین تبدیل به چالشی برای یک باغ وحش در چین شده. هفته پیش ویدیویی از یک خرس در باغ وحشی در شهر هانگژو چین منتشر شد که در اون یکی از خرس‌ها به طرز عجیبی غیر طبیعی به نظر می‌رسید. قامت تقریباً راست این موجود و سایز کوچیک و لاغرش او را از بقیه خرسای باغ وحش متمایز می‌کرد. نحوه ایستادن و دست تکون دادنش برای بازدید کنندگان و چروک‌های پشت کمرش بسیاری را به این شک انداخت که این موجود یک خرس نیست، بلکه انسانیه که در لباسی شبیه خرس‌ها قرار گرفته. به این ترتیب این خرس عجیب که آنجلا نام داره طوفانی در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخت. یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی جایی نوشته که اگر این یک خرس واقعی نیست، این باغ وحش باید به خاطر جلوه‌های ویژه‌ای که خلق کرده جایزه اسکار بگیره. این خرس انسان نما یا انسان خرس نما یا هر چیز دیگه‌ای که می‌خواید اسمش رو بگذارید، باعث شده که بازدیدهای باغ وحش هانگژو در روزهای اخیر 30% افزایش پیدا کنه و بیش از 20,000 نفر به این باغ وحش رفتن تا از نزدیک آنجلا رو تماشا کنن. باغ وحش هم همه این گمانه‌زنی‌ها رو رد کرده و اصرار داره که آنجلا واقعاً یک خرسه. باغ وحش هانگژو بیانیه‌ای طنازانه هم از زبان خود آنجلا، خرس مورد مناقشه، منتشر کرده. آنجلا میگه وقتی صحبت از خرس میشه، اولین چیزی که به ذهن انسان میاد موجودی عظیم الجثه و پرقدرته. اما همه خرس‌ها اینطوری نیستن. ما خرس‌های مالایی ریزه میزه ایم و کوچکترین خرس‌های جهانیم. اگرچه باور کردنش سخته، اما برخی کارشناسا هم میگن احتمالاً حق با باغ وحش هانگژو و آنجلا خانومه. عده‌ای هم میگن که در گرمای 40 درجه این روزها در چین، واقعاً هیچ انسانی نمیتونه ساعت‌ها در پوست خرس و زیر آفتاب دووم بیاره. خرس‌های مالایی که آنجلا هم از همون خانواده است، اغلب هم اندازه سگ‌های بزرگ هستند و وقتی روی 2 پا می‌ایستند، حدود 130 سانتی متر بیشتر قد نمی‌کشند. این تقریباً یعنی نصف سایز یک خرس گریزلی که وقتی روی 2 پا می‌ایسته 280 سانتی متر میشه و در چشم ما انسان‌ها یک هیولا به نظر میاد. این اولین بار نیست که باغ وحشی در چین متهم به تقلب و فریب دادن بازدید کنندگان میشه. پیشتر باغ وحش دیگری در چین متهم شده بود که سگ رو رنگ میکنه و به جای گرگ به بازدید کنندگان غالب میکنه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda